زنگ شما میزنه به یه کسی، یعنی اطلاعاتی که به هم دیگه میدیم به جای صدا و سیما مردم رو توی یه سخی قرار میده یا یه کاله. تا اون وقتی داره میفروشه میگه ای چه قیمتی این پیدا کرده، من اینو بذارم 3-4 روز دیگه گرونتر میفروشم. یعنی لوپ های منفی با سیگنال های اطلاعاتی که به هم میدن هم دیگه رو خبردار میکنن که بابا این که تو داری گوهره، اگه امروز بفروشی فردا با دو برابر قیمت خودت بخری، نگرد 5 روز دیگه بفروش، نگرد 10 روز دیگه بفروش، نگرد یه ماه دیگه بفروش، نمیرسه به انباردار، انباردار هم نگه میره میشه احتکار. حالا بعد بری انبار به انبار کش کنی، نمیدونم یکی مظلوم ممکنه واقع بشه اصلا روش خبردار نباشه، یکم نمیدونسته بعد کی بیاد، یه آدم بی گناه و با گناه با هم میسوزن، چون اون ریگولاتور و اون تنظیمگر و اون کسی که باید بالاتر داستان باشه خواب بوده یا چرت بوده یا میگفت حالا من نمیدونم وزیر ضعیفی هستن یا دستگاه فلانی هستن یا کارم زیاده. خلاصه اگر اون از اون خیمه، عمود خیمه که عرض کردم وزارت فهم هست این داستان ما یا سفر تنظیم بازار هست، نتونه این چهارتا رو با هم هماهنگ کنه، اتفاق عجیبی که میفته اینه که این چهارتا ممکن تعذیراتی بشن، جریمه بشن و مردم که بی‌نفع اصلی هستن بیشترین ضربه رو میخورن.
درسته.
در حالی که ممکنه هیچ نقشی در این مشکل نداشتن.
ما کمتر یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
جنبندی اینه که نظام تنظیم بازار یه قاعده علمی داره، رهبری بازار رو باید به عهده بگیره دولت از طریق تولید کنندگان بخش خصوصی و تعاونی و از طریق توزیع کنندگان بخش خصوصی و تعاونی. دخالت مستقیم هرگز، دخالت از طریق اتحادیه‌ها فراوان و فراوان.
بله، متشکرم آقای دکتر غضنفری بزرگوار که مثل همیشه ما لطف داشتید در رادیو گفتگو و در این بخش گفتگویی هم با ما همراه بودید. برای شما آرزوی تندرستی دارم.
برای شما آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که بازار به نظر بیاد و مردم لذت ببرن.
انشالله. متشکرم از هستالی، خدا نگهدارتون. از آن شنونده در بخش ویژه گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها. آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر پیشین بازرگانی پاسخگوی پرسش های ما بود. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی است. سومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم که به بررسی ابعاد و محورهای اساسی پیام حج ابراهیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی اختصاص داره. آقای دکتر منصور کامکاری عضویت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر کامکاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه انشاءالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین تبریک پیشا پیش عید سعید قربان و با امید به این که توفیق داشته باشیم در دعای پرفیض عرفه برای تمامی مسلمین و مسلمات تعالی و پیشرفت و سلامتی و صحت توفیق و درخواست داشته باشیم انشاءالله. خداوند متعال.
متشکرم در این گفتگو با ما همراه هستید آقای دکتر. جناب کامکاری، با نگاهی به پیام حج ابراهیمی امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی، چه محورهایی رو معظم الله بر اون تاکید کردن؟
عرض کنم خدمتتون که ما اگر بخوایم از این بیانات معظم الله یک تحلیل گفتمان یا تحلیل محتوایی داشته باشیم، میتونیم خیلی به صورت مختصر و فاکتور گرفته شده به دو محور اشاره کنیم.
بله.
یکی در رابطه با تمدن نوین اسلامی هست، یکی دیگه در رابطه با سیاسی زدایی از حج هستش، یعنی تک‌بعدی نگرش و نگرش تک‌بعدی نسبت به حج هست. حالا تو هر کدوم از اینها که به من اجازه بدین و وقت اجازه بده انشاءالله.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. اول در رابطه با تمدن نوین اسلامی، همونجور که مستحضر هستیم، مقام معظم رهبری مدت ذوالعلی یک منظومه پنج مرحله‌ای رو از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی رو ترسیم کردن. خیلی ها اومدن خورده گرفتن و مورد سوال قرار دادن و شبه افکنی کردن که آقا این صرفا یک آرمانه، و در حیطه قلم و نگارش و نظر قابلیت عرضه داره. در این پیام مقام معظم رهبری می‌فرمان که حج نمونه کوچکی از مظهر تمدن نوین اسلامی. خب اینجا میخوان بگن که این صرفا آرمان نیست، بلکه آرمانی هستش که نمونه ها فاکتور گرفته و کوچکتر آن در عالم واقع در حالت اجراست. ما باید با اون دید عمیق و استراتژیک داشته باشیم. چرا؟ چون ایشون میفرمان در حج عروج اخلاقی و معنوی و روحی، تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی قرار میگیرد. این همون چیزیه که امروز نگاه لیبرالی و تکبعدی و اومانیستی غربی خالی از اونه، یعنی نگاه دوبعدی به زندگی، نگاهی که یک بخشش معناست، یک بخشش ماده است، یک بخشش نگاه به این دنیا دارد و یک بخشش نگاه به سعادت اخروی دارد. این پس تمدن نوین اسلامی به این صورت متعالی است و به این دلیل متعالی است که زندگی را هم در دنیا و هم در آخرت مورد توجه قرار داره و این دقیقا میشه بگیم که آنتیتز آن نگاه لیبرالی و اومانیستی و تکبعدی است که جامعه غربی و نگاه غربی داعیه آن رو دارد. دوم، در رابطه با ابعاد سیاسی حج،
بله،
ایشون میفرمان که برخی میگویند حج را سیاسی نکنید. چرا برخی میگویند امروز حج را سیاسی نکنید؟ به خاطر اینه که اسلام و حجی که سیاسی نباشد همون اسلام لیبرالیست. حجی که ابعاد سیاسی اون دیده نشد همون حج امریکایی. اونا به دنبال این هستن که یک حج و در نهایت یک اسلام خونسا و کنار آمده با استکبار رو با خودشون همراه کنن، همونی که ما امروز نمونه های خیلی زیادی از اونو حتی توی جوامع اسلامی خودمون و کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه و غرب آسیا متاسفانه میبینیم. خیلی از کشورهایی که لایه‌هایی از اسلام رو برای خودشون به یدک میکشن و شعارهای اسلامی رو به یدک میکشن، اما اسلام امریکایی رو ترویج میکنن، اسلامی که با استکبار ستیزی که یکی از مهمترین پیامهای حجه کنار اومده و اونو به کنار گذاشته. حالا من اگر سوالی هست خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اشاره فرمودید آقای دکتر کامکاری که به هر حال اعلام برائت از مشرکین و در واقع حجی که اگر سیاسی نباشه واقعا حجی است. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول این سالها هم تأکید داشتن که حتما کنگره عظیم حج باید موجب افزایش بصیرت سیاسی مسلمانان بشه. در رهگذر نگاهی اجمالی به سالهای اخیر برگزاری کنگره عظیم حج، چقدر ما میتونیم ارزیابی بکنیم که واقعا این همبستگی و در واقع روشنگری ها در این رخداد و این بزرگترین اجتماع مسلمانان در قالب حج ابراهیمی خودش رو نمایان کرده؟
ببینید، برای این موضوع ما باید به دو مسیر توجه داشته باشیم که این دو مسیر دارن خلاف یکدیگر حرکت میکنن. یک مسیری هستش که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس پی گرفته و اون دفاع از مظلوم هست. امروز مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم فلسطین و هر مظلومی در گوشه و کنار و اقصانقات این عالم خاکی مورد نگاه این نظام هستش. خب در یک طرف دیگر شما اگر نگاه کنید دیدگاهی وجود داره که همون عربستان سعودی و وهابیت امروز سردمدار اونه و به دنبال اینه که مظلوم رو نه تنها حمایت کنه، بلکه خودش در کنار بقیه کسانی که جامعه رو، جامعه مظلوم رو مورد هجمه و حمله قرار میدن، خودشون از کارگزار اونها باشن. ما تو این سالها هم با این دیدگاه باید مقابله میکردیم، همین که خودمون رو در عرصه های مختلفی ماننده هست که کنگره باشکوه یا همایش باشکوه هست، خودمون رو اونجا ارائه میکردیم و الحمدلله اون که مورد نظر ما بوده و مورد هدف ما بوده، نباید بگیم به صورت آرمانی و 100%، ولی علارغم تمام محدودیت هایی که داشته به تحقق پیوسته. دلایل مختلف اونی هم هست برای این ادعا. شما اگر نگاه کنید امروز محور مقاومت در دنیا و مقاومت در مقابل استکبار امروز به یک الگو تبدیل شده. دیگه از حالت یک گفتمان آرمانی خواهد گفتمان عملیاتی پیدا کرده. در مقابل اون کشورهایی که با استکبار کنار اومدن و براءت از مشرکین کنار گذاشتن روز به روز دارن منزوی تر میشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کامکاری و حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص محورهای اساسی پیام حج ابراهیمی امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر منصور کامکاری، عضو هیئت علمی دانشگاه. ممنون از همراهیتون. ساعت 19:41 دقیقه است. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در مورد حذف 4-0 از پول ملی و تاثیراتون بر شاخصهای کلان اقتصاد کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آقای دکتر محسن صیقلی، اقتصاددان و مشاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر رضیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب عسکری و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر صیقلی، نمیدونم ارتباطش با ما برقرار هست یا خیر. نه، هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده. گفتگو رو با جناب رضیان آغاز میکنیم. آقای دکتر رضیان، از نگاه شما با توجه به اینکه خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که الان ما در واقع ضرورت‌های خیلی مهمتری در کنار ما هست که ما باید اونها رو ببینیم، بنا به چه ملاحظاتی اساساً موضوع حذف 4-0 از پول ملی مطرح میشه و آیا واقعاً این اقدام میتونه بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در کوتاه مدت یا میان مدت تأثیرگذار باشه؟
این در اصل من نگاه خودم رو دارم. بعد موضوع این موضوعی اقتصادی است و بعد میگرده به دوستان عزیز که اقتصاددان هستن.
بله.
در بنده خودم حقوقدان هستن و شاید از نگاه کارشناسی دوستانی که در جهت توی حوزه کمیسیون اقتصادی هستن باید بیشتر نظر بدن. اما من به نگاه خودم حذف 4-0 ممکنه تبعات خوبی نداشته باشه، در جهت چون از نظر روانی ممکنه بر جهت مردم رو در یک چالش بر جهت روانی قرار بده که خب وقتی 4-0 از پول ملی حذف میشه ارزش سرمایهشون بالاخره کاهش جدی و شدیدی پیدا میکنه و اینکه آیا مثلا این میتونه باعث کنترل تورم بشه، خود اینم جای بحث داره، اینکه ممکنه خود این آثار تورمی داشته باشه بر جهت فلزا. یه ریسک تقریبا سنگینیه و هنوزم به مجلس نیومده و به نگاه من ممکنه خیلی از همکاران مجلس با این موضوع موافق نباشن و این موضوع رو در شرایط فعلی با توجه به اینکه ما در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم این رو به مصلحت کشور ندونم و در یک فضای آرومی که اقتصاد در یک شرایط روانی قرار داره میتونه بس مطرح بشه، بالاخره روش کار بشه، بررسی بشه، ارزیابی بشه. اما در حال حاضر با این شرایطی که در حال حاضر ما داریم به اعتقاد من بر جهت این موضوع میتونه یه مقداری دیستازی باشه و از نظر اجتماعی تبعاتش تبعات مثبتی نباشه.
بله، آقای دکتر صیقلی هم ارتباطشون با ما برقرار شد، مشاور محترم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و عصر خیر دارم خدمت جناب عالی. جناب آقای دکتر لاجیان عزیز و شنوندگان محترم رادیو.
ممنونم آقای دکتر سیغلی، حاجم هم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله،
از نگاه شما آقای دکتر سیغلی، حذف 4-0 از پول ملی یا تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور خواهد داشت؟
ببینید قطعاً نه، یعنی به صورت قطع میتونیم بگیم در شرایطی میتونه اثر داشته باشه که ما ساختارهای اقتصادی دست سیستم بانکی زیر ساخت تولید مباحث مالیاتی گمرکی و همه این موارد دست به دست هم میدن و میتونن تقریبا رونق اقتصادی رو داشته باشن، اما با حذف اسمی یا نامینال چند تا صفر از پول ملی، البته که تجربه ها کاملا متناقض هم بوده، در برخی کشورها جواب داده چون زیر ساختایی داشتن، در برخی کشورها اصلا جواب نداده و حتی بدتر هم شده مثل کشور زیمبابوه و قاعدتا هیچ اثر اقتصادی نداره. خود دولت هم اعلام کرده که اثری روی هیچ موضوع تورمی یا چیزی دیگه نخواهد داشت. قاعدتا ظاهری اسمش هم با خودشه، در تمام کشورها که در 50 کشور دنیا این اتفاق افتاده، در از این رو به عنوان اسم گذاری یا تجدید اسم میذارن که ریدینامینیشن میتونن این رو اطلاقش بکنن. به نوعی میتونیم بگیم که همچنان ما همسو با دستورات پیشنهادگونه صندوق بین‌المللی پول داریم همراه میشیم. این پیشنهادی است که معمولا صندوق بین‌المللی پول به کشورها میده و تحت عنوان شعار مخصوصی به نام آسان شدن زندگی ازش یاد میکنن.
بله.
در کشور ما هم خب از سال 70 و 72 زمانی که جنگ تموم شد، قاعدتاً دلارهای نفتی سرازیر شدن، اونجا اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی باز هم همچین پیشنهادی داد، اما مشکوک بود تا سال 95 که هیئت دولت مصوب کرد یه لایحه رو به بانک مرکزی داد، ولی باز هم این تبدیل به این نشد که بخواد به صحنه مجلس بیاد. تنها خاصیتی که فعلا میتونیم که خود دولتی ها و خود رئیس کل بانک مرکزی براش قائل شده، فقط کاهش خزینه نشر اسکناس و اثر روانی راجع به اینکه مردم ما مثلا راجع به ارزهای دنیا ارز خودشون رو خیلی حقیر میدونن، فقط همینه. و به نظر غرور ملی در میزان تولیده، نه اینکه حالا اسمن 4 تا 0 حذف کنیم و بگیم غرورمون میره بالا، ما در مقابل دلار میتونیم مقدار مثلا تومان داشته باشیم. به لحاظ فضای روانی هم که فرمودن خیلی درسته، فضای روانی با گرد کردن پولها، وقتی پول کوچیک میشه به نوعی یک اثر بار تورمی میتونه در جامعه داشته باشه، میتونه، همه اینها میتونن. موضوع بعدی اینه که شما نگاه بکنید زیر ساختای کشور چگونه است. ما در بورس کشورمون سهام 1 دلاری هم نداریم، 0.5 دلاری هم نداریم، 0.4 هم برداریم. بانک مثلا یکی از بانک های معروف کشور در حد 40 تومنه، 41 تومنی از سهامشه. 0.4 رو برداریم، اسم اینو اسمن چی میتونیم بذاریم؟ واقعا اصلا آمادگی این موضوع رو داریم؟ موضوع بعدی هم در این خصوصه که خب میگن چرخش نقدینگی میتونه وجود داشته باشه، مردم معاملاتشون رو سریع انجام میدن. مشکل مردم ما که معاملات نیست، وقتی پول نیست، وقتی اقتصاد رونق نداشته باشه، اینکه بتونن راحت مبادله بکنن خیلی اثر خاصی نداره. به نوعی میتونیم بگیم اکثریت دوستانی که ما دیدیم وضع اقتصادی اون از نمانده ها صحبت میکردن، گفتن واقعا اولویت کشور این موضوع نبوده، حتی راجبش صحبت و بحث هم فکر میکنم خیلی نباید انرژی از ما بگیره. ما خیلی مسائل مشکلات داریم که میتونیم راجبش فکر کنیم، هم فکری کنیم و کار انجام بدیم. با حذف اسمی و به نوعی صورت مسئله رو پاک کردن خیلی اتفاق آنچنانی نخواهد افتاد، البته خب تبعات هم میتونه داشته باشه.
بله آقای دکتر رضیان، در حد 1 دقیقه به نظر شما به قول لایحه حذف 4-0 به از پول ملی به مجلس بیاد، آیا نمایندگان مجلس واکنششون مثبت خواهد بود و رأی میدن یا خیر؟
به اعتقاد من، حالا من فضای مجلسشون در حال حاضر رصد کردم و اطلاعات لازم رو فعلا دارم، اینه که بعید میدونم رأی بیاره و مجلس با این موضوع موافق باشه، چون همونطوری که آقای دکتر سیغلی فرمودن فعلا نگاه مجلس اینه که اولویت کشور این موضوع
چیزای دیگه است.
بله چیزای دیگه است و این موضوع رو بالاخره خیلی از جهت
اولویت داره برای بررسی میدونه.
شرایط اجتماعی هم مناسب نمی‌بینن که بخوان این رو مطرح بکنن.
بله، متشکرم از جناب علی دکتر رضیان، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر سیغلی اگر نکته‌ای هست در حد یک دقیقه هاش می‌مونم بفرمایید. آقای دکتر سیغلی
میاد آقام.
بله، عرض کردم که اگر نکته پایانی دارید در حد یک دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. عرض حضورتون در خصوص این مسائلی که حالا به صورت ظاهری مطرح میشه.
بله.
ببینید، خب خیلی از مسائل اینچنینی مطرح میشه، مثلا راجع به بیت کوین میان تصمیم گیری میکنن، راجع به حذف صفر پول ملی میان صحبت میشه. فکر نمی‌کنم اینها همه هم دارن اذعان دارن به اینکه اولویت خاصی نداره. ما مثلا بیت کوین رو این همه راجبش موضوعات دادیم، ولی خب حالا آیا واقعا ما مشکل ما استخراج بیت کوینه؟ مشکل ما برقه که برای استخراج بیت کوین مصرف میشه؟ به نظر میرسه ما اگر مسائل اولویت دار رو راجبش بحث بیشتری بکنیم، توان کشور رو میتونه افزایش بده و این موضوع موضوع ظاهریه، شاید اثراتی داشته باشه، ولی برای کسی که برای کشوری که ساختارها و زیرساختهای بانکی، گمرکی و مالیاتی خودش رو تا یه حدی بتونه اون رو سر و سامون داده باشه، شاید اثری داشته باشه.
ممنونم از جناب علی دکتر سیغلی، با شما هم خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه.
عصر شما بخیر.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در بخش مناظره برنامه امروز بدون خط خوردگی در خصوص حذف 4-0 از پول ملی و تاثیراتون بر شاخصهای کلان اقتصادی گفتگوی من شنید با آقای رضیان از اعضای کمیسیون صنایع معدن مجلس و جناب سیغلی اقتصاددان. ساعت 19:51 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید که به موضوع بازار مسکن اختصاص داره. آقای فرشیدی لاتی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش های ما خواهند بود. جناب لاتی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمت
متشکرم. آقای ایلاتی، یه سوال وجود داره به عنوان پرسش اصلی در دوره‌ای که خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن الان ما شاید چند ماهی هستش که وارد یه دوره رکود عمیق در بازار مسکن شدیم. چرا با ورود بازار مسکن به این دوره رکود عمیق قیمت‌ها واقعی سازی نشده؟
ببینید آقای عسکری، حالا ما بحث رکود و رونق رو برای اولین بار نیست که توی بازار مسکن شاهدش هستیم. متاسفانه به خاطر اینکه سیاستگذار ما سیاست‌های درست رو اتخاذ نمی‌کنه، ما تقریبا توی 40-50 سال گذشته تقریبا این نوسانات رو تو بازار مسکن داشتیم. یک جهش‌های آنچنانی و افزایش قیمت‌ها و متاسفانه یک دوره رکود و دوباره یک جهش و دوباره رکود. این حلقه رکود رونق تقریبا تو 40-50 سال گذشته تکرار شده. ولی سوال اینه آیا سیاست گذار ما فهم نمی‌کنه که بالاخره چطور میخواد با این جهش‌ها و با این افزایش قیمت‌ها و بعدش این بحث رکود چه بکنه؟ این سوال اساسیه. متاسفانه یعنی وزیر جدیدم که ما انتظارات خیلی بیشتری ازشون داشتیم نسبت به وزیر قبلی، تا این چند ماه گذشته به این انتظارات نتونستن پاسخ بدن و متاسفانه اگه این مسئله حل نشه ما دوباره همین روند رکود و رونق‌های تورمی رو به صورت چرخه‌های قبلا 10 ساله و الان به صورت 5 ساله ما دوباره خواهیم داشت. این سوال اساسی است که ما بنظرم باید اول باید به این جواب بدیم که چرا توسط مسئولین این مسئله پیگیری نمیشه.
بله آقای ایلاتی، حالا نظر شما این هستش که ما وارد یک دوره رکود تورمی شدیم که مردم نباید در این دوره انتظار داشته باشن که قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه؟
ببینید ما کاری انجام ندادیم که بخواد قیمت مسکن کاهش پیدا بکنه.
حالا من عذرخواهی می‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنیم. یه انگاره‌ای در بین مردم وجود داره که اگر ما وارد دوره رکود بشیم که اساساً به تعبیر ساده‌ترش خرید و فروش در بازار مسکن کاهش پیدا بکنه، اونایی که فروشنده واقعی هستن قیمت‌هاشون رو مجبورن که مثلا 10-15-20% کاهش بدن و خود این میتونه به عنوان اپیدمی فراگیر بر کل بازار مسکن تاثیرگذار باشه. شاید از این منظر هست که چنین انگاره‌ای مطرح میشه.
آقای عسکری، وقتی قیمت مسکن 300% افزایش پیدا بکنه، آیا توان خریدار 300% افزایش پیدا کرده؟ نکرده. آیا حالا 10% 15% کاهش در مقابل 300% افزایش قیمت آیا میتونه اون افزایش قدرت یا اون کاهش قدرت خرید خانوار رو جبران بکنه؟ قطعا این جوابش خیر هستش.
آقای ایلاتی، حالا اشاره فرمودید شما که تصمیم گیری هایی که داره میشه تصمیم گیری هایی متناسب با شرایط کنونی بازار مسکن که والا فراز پایینی هم اشاره فرمودید که 300% افزایش قیمت مسکن رو ما در کشور داریم تجربه میکنیم الان حداقل تقریبا نزدیک به 2 ساله. آیا واقعا با این تصمیمات درست مثلا ما میتونیم واقعا انتظار داشته باشیم مثلا یه عدد قابل توجه کاهشی مثلا 40-50% رو کاهش بده اون تصمیمات درست؟
بله تصمیمات درست اگر اجرا بشود، من خدمت شما عرض بکنم این نیست که راهکاری وجود نداشته باشد.
میشه یک دوتا راهکارشو مثال بزنید آقای ایلاتی؟
راهکارش همین بود که آقایون وزارت مسکن اعلام میکردن که میخوان مالیات بر عایدی سرمایه رو تو بخش مسکن اعمال بکنن. این 4 سال این قانون تو راهروهای مجلس بود، بعد 4 سال توی کمیسیون ها و کمیته های دولت بود، اخیراً اعلام کردن که این مالیات حذف شده. یعنی 4 سال مردم رو سر کار گذاشتن، دولت توسط حالا این مسئولینی که سر کار هستن به این موضوع اهمیتش دقت نشون ندادن و در لحظه آخر این مالیاتی که میتونه بازدارنده باشه، میتونه کاهش قیمت، کاهش واقعی قیمت، همون 40-50% که شما میگین رو در پی داشته باشه، توسط همین مسئولین و توسط همین مجموعه دولت متأسفانه از اون لایحه دولت حذف شده. و سوال اساسی اینه آیا پس مثلا مردم با نخریدن مشکلی از بازار مسکن حل میشه؟ نه.
یعنی کسایی که در واقع الان اعلام شده که به هر حال این طرح مالیات عایدی بر سرمایه حذف میشه، یعنی کسایی که تصمیم گیری بودن خودشون منتفع بودن که حالا قائل نشدن به اینکه خودشون مالیات بدن دیگه؟ حتما
توی دوره وزارت قبلی که این میتونستیم بازرس قاطع این موضوع رو اعلام بکنیم که این به خاطر حضور شخص ایشون و مجموعه افرادی که توی مجموعه وزارت بودن ما تضاد منافع شاهد بودیم.
بله.
یکی از این تضاد منافع ما تو بخش مختلف دولت شاهدش هستید که کسایی که تو بازار منافعی دارن اومدن توی مناصب سیاست‌گذار و توی دولت قرار گرفتن. پس اینا قطعا از شرایط بازار و وضع موجود بازار اینا منتفع میشن. ولی در مورد شخص وزیر فعلی شاید نتونیم به اون قوت بگیم که ایشون از وضع موجود بازار بخواد منفعتی بخواد ببره مثل وزیر قبلی. ولی متأسفانه عملکرد ایشون هم مثل وزیر قبلی بوده. حالا یعنی اگه بخوام بگی ایشون آمدانه این کارو انجام میدادن که حالا جلوی این بحث مالیات رو گرفتن و با اون نامه‌نگاری که با آقای لاریجانی توی سال 94 داشتن که آقا این مالیات رو حذف بکنین از مجلس.
بله.
الان وزیر فعلی هم با سکوتش و انفعالش الان این که بخواد برای مردم بگه که نخرید مسکن کاهش قیمت داشته باشه، این قطعاً راهکار غلطیه. و اینجا هم با این موضعی که گرفتن سکوت کردن الان ایشون. چرا اجازه دادن این مالیات بر عادی سرمایه حذف بشه؟
بله.
ما از این سوال داریم، رسانه و رادیو باید ازشون سوال بکنیم این موضوع رو.
متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگو جناب ایلاتی. انشالله بتونیم باز در فرصت‌های آتی هم باز با شما در این بخش گفتگو بکنیم. با جناب علی خداحافظی میکنم.
آقای عسکری خیلی مهمه. ببینید ایشون توصیه کردن که مردم نخرن. اولا یک بخش زیادی از خریدارا تو بازار مسکن خریدارای سرمایه‌گذار هستن، یعنی اصلا به حرف دولت و به بحث مقامات دولتی که بخواد بخره یا نخره گوش نمیدن. اونا بر اساس اون بورس بازی و سفته بازی و منافعی که دارن وارد بازار میشن. اون
بله.
درصدی که مصرف کننده هستن الان جوانان هستن. سن ازدواج توی کشور داره از 31 سال به 32 سال به عددهای بالاتر رشد میکنه. بعد جوانان مردم ازدواج نمیکنن، نه تنها مسکن نمیخرن، مردم ازدواج نمیکنن.
بله. متشکرم از توضیحاتون جناب ایلاتی. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه.
متشکرم. آقای عسکری خداحافظ.
خداحافظ. از این شنونده در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به چرایی عدم واقعی سازی قیمت ها به رغم ورود بازار مسکن به یک دوره رکود عمیق که آقای ایلاتی پاسخگوی پرسش های ما بودن، کارشناس اقتصاد مسکن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.